نشون میده که این شعرهای ما همیشه رابطه‌ای که داشتن عزت نفس خودشون رو هم حفظ میکردن.
به نهایت سپاسگزارم آقای دکتر گنابادی. مرور کوتاهی کردیم بر کتاب اسنادی از مشاهیر ادب معاصر. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید و میتونید از مطالب داخل اون خیلی چیزها رو کسب کنید. از حضور شما تشکر میکنم آقای دکتر گنابادی، به اتفاق مهمان ارزشمندمون آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. اولین برنامه این بخش رو با عنوان کیمیای کلمات شنیدیم و حالا شنیدنی های انقلاب به مدت 11 دقیقه.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در ایام دهه فجر هر شب با معرفی یکی از افراد تأثیرگذار در روند انقلاب اسلامی در ویژه برنامه شنیدنی های انقلاب در خدمت شما هستیم. در این برنامه روایتی از فعالیت های رهبر انقلاب در روزهای بهمن ماه سال 1357 شمسی را می شنویم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. روزهای پایانی مبارزات بود و خیلی ها بوی اسفند پیروزی را نزدیکتر از همیشه استشمام می کردند. همه یاران تأثیرگذار امام در پایتخت بودند، اما جای یکی خالی بود. آیت الله خامنه‌ای که دهه 40 و 50 را در سراسر ایران مبارزه کرده بود و شرق و غرب میهن سخنرانی ها، زندان ها و تبعید هایش را دیده بود، حالا باید به تهران می آمد. هرچند مشهد کم از سایر شهرها نداشت و نهضت در آنجا هم گلاویز با ماموران طاغوت بود. اما فرمانی از امام رسیده بود. پس از چندین پیام و چندین انکار، پیام آخر سریع‌تر بود. نیامدنت به تهران مخالفت با امر امام است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آیت الله خامنه ای را برای عضویت در شورای انقلاب امر به هجرت کرده بودند. شورایی که قرار بود در نبود قوه حاکمه در مملکت کار مملکت داری را به صورت موقت در دست بگیرد. مدرسه رفاه اقامتگاه ایشان شد. خود حضرت آیت الله خامنه ای در این باره میگوید: من دوستان مشهد را راضی کردم که بیایم تهران و آمدم، که آن کار مهم هم عبارت از این بود که امام من را به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودند و من خبر نداشتم از این قضیه و اینها میخواستند به من ابلاغ کنند و این طبعا ایجاب میکرد که من در تهران بمانم تا اینکه آمدم تهران. 11/11/1363. در کنار همه این تکاپوها و مبارزه با دولت بختیار و تصمیم گیری برای امور انقلاب، قرار بود امام بازگردند. مأموریت تشکیل ستاد استقبال از امام بر عهده شورای انقلاب بود. آیت الله خامنه ای هم مسئولیت کمیته تبلیغات ستاد استقبال را بر عهده گرفت. ایشان در خاطراتشان می‌فرمایند: گفتیم که امام دو سه روز دیگر یا مثلا فردا وارد تهران می‌شوند و ما آمادگی لازم را نداریم. بیاییم سازماندهی کنیم که وقتی ایشان آمدند و مراجعات زیاد شد و کارها از همه طرف به اینجا ارجاع گردید معطل نمانیم. 18/5/1365 کمیته تبلیغات ستاد استقبال بلافاصله نشریه‌ای منتشر کرد تا روابط امام و مردم باشد. این نشریه بیش از همه حاصل ایده های آیت الله خامنه ای بود. آیت الله خامنه ای در خاطراتشون می‌فرمایند: امام قرار بود بیایند، نیامدند و ما رفتیم در بهشت زهرا و شهید بهشتی سخنرانی کردند و بنده قطعنامه را خواندم. آن روز بهشت زهرا اینجوری بود دیگر. یک سخنرانی شهید بهشتی کردند، بعد هم یک قطعنامه ای تهیه کرده بودیم. من هم رفتم قطعنامه را خواندم و برگشتیم. بازگشت امام خمینی به میهن مانعی نه چندان بزرگ اما آزاردهنده داشت. بختیار آخرین نخست وزیر تاریخ سلطنت. پا به پای مردم که خیابانها را به جهنمی برای او تبدیل کرده بودند، روحانیت در دانشگاه تهران متحسن شده بودند. آیت الله خامنه ای به همراه دیگر روحانیون مبارز شاخص دانشگاه تهران را به پیشنهاد شهید مطهری سنگری کردند برای برداشتن آخرین مانع. ایشان در ادامه نقل می‌کنند: ما رفتیم داخل مسجد و فوراً آن اتاق که سر مسجد را ستاد کارها قرار دادیم و بلافاصله یک اعلامیه منتشر کردیم. یعنی اولین کاری که کردیم یک اعلامیه نوشتیم. لذا چند تا برنامه در دانشگاه بود. یکی سخنرانی‌هایی که مستمراً در مسجد دانشگاه انجام می‌گرفت که همه ماها هر کدام یک برنامه سخنرانی را اینجا گذاشتیم و دیگران سخنرانی می‌کردند. یکی اعلامیه‌ها بود، یکی هم یک نشریه، یک بولتن روزانه ما منتشر می‌کردیم. الان درست یادم نیست، دو تا بولتن ما منتشر کردیم، یکی در دانشگاه، گمانم اسمش تحسن بود. 11/11/1363 مقاومت مردم کار خود را کرد و 12 بهمن ما به عنوان روز ورود حضرت امام اعلام شد. اعضای شورای انقلاب از مسجد دانشگاه راهی فرودگاه شدند. احتمال هر اتفاقی می‌رفت و شایعاتی مبنی بر زدن هواپیما در آسمان ایران نیز شنیده می‌شد. استراب و دلواپسی در چهره همه موج می زد. اما ورود شکوهمندانه امام و پایین آمدن از پله‌های هواپیما خیال همه را راحت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه خاطراتشان چنین می گویند: توی ماشین من یک وقتی خدمت خود امام هم گفتم همین را. همه خوشحال بودند، می خندیدند. بنده از نگرانی بر آنچه که برای امام ممکن است پیش بیاید بی اختیار اشک می ریختم و نمی دانستم که برای امام چی ممکن است پیش بیاید، چون یک تهدیدهایی هم وجود داشت. بعد رفتیم وارد فرودگاه شدیم. با آن تفاصیل امام وارد شدند. به مجرد اینکه آرامش امام ظاهر شد، نگرانی ها و استراب ما به کلی برطرف شد. یعنی امام با آرامش خودشان به بنده و شاید به خیلی های دیگر که نگران بودند آرامش بخشیدند. وقتی که بعد از سالهای متمادی امام را من زیارت کردم، آنجا ناگهان خستگی این چند ساله مثل این که از تن آدم خارج می شد. احساس می شد که همه آن آرزوها مجسم شده در وجود امام و با کمال صلابت و با یک تحقق واقعی و پیروزمندانه اینجا در مقابل انسان تبلور پیدا کرده است. 24/10/1362 با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه همه گرداگرد ایشان حلقه می‌زنند. آیت الله خامنه ای اما کمی دورتر از امام جای می‌گیرد، چرا که نمیخواهد بر شلوغی اطراف ایشان افزوده و باعث اذیت شدن ایشان شود. احساس خطر کردیم و با صدای بلند از مردم خواستیم که از امام دور شوند، بر احساسات خود غلبه کنند. من و شماری از نزدیکان امام خود را عقب کشیدیم، جز آقای مطهری که داخل هواپیما رفته و هنگام خروج امام را همراهی کرده بود، کسی از خواص کنار ایشان نبود. آقای بهشتی هم جای معینی نداشت و در آن محیط در حرکت بود. آیت الله خامنه ای که مسئول کمیته تبلیغات ستاد استقبال بود، همزمان با رفتن امام به بهشت زهرا راهی ستاد استقبال شد تا مسائل مربوط به تبلیغات و انتشار نشریه را پیگیری کند. حضرت امام نیز پس از سخنرانی بهشت زهرا به منزلی رفته بودند تا کمی استراحت کنند. ساعت 10 شب بود. حضرت آیت الله خامنه ای درباره این شب در خاطراتشان میگویند: ما در ستاد استقبال در دبستان علوی نشسته بودیم. داشتم برای یک روزنامه‌ای که آن روزا به مناسبت ورود امام منتشر می‌کردیم، سرمقاله و صفحه بندی و این کارها را انجام می‌دادیم. ساعت 10 شب بود که ناگهان گفتند که امام دارن تشریف می‌آورند اینجا. ما هیچ انتظار نداشتیم که این جور امام را به این آسانی در یک متری دو متری خودمان مشاهده کنیم. یک وقت امام از در پشت دبستان علوی وارد دبستان شدند. حدود ساعت 10:30 شب بود. چند ساعتی ایشان در منزل یکی از بستگانشان استراحت کرده بودند و برگشته بودند به اینجا و شب را در آنجا گذراندند. من به اینکه در فرودگاه امام را زیارت کرده بودم اما نزدیک نرفته بودم، چون خیلی شلوغ بود و ایشان هم خسته بودند، نمیخواستم کمک به مزاحمت ایشان کرده باشم. آنجا از نزدیک امام رحمت الله علیه را زیارت کردیم. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام و تشکر از برنامه خوبتان. معلم بازار
خسته نباشید، از برنامه تو من شهر خدایی هستم، از اردبیل.
من علی باقر هستم، از قرونی زمین دارم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
قزوین. خسته نباشید، از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو،
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو
فرصتی برای شنیده شدن.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میرسیم به برنامه سفرنامه خوانی به مدت 13 دقیقه که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم و اولین خانوم جهانگرد ایرانی. در شبهای گذشته سفرنامه مسیر صلح رو برای شما خوندم و امشب با ادامه داستان در خدمتون هستم. ناگهان متوجه شدم که چند نفر ایرانی، چون پوشش خانوم ها مانتو و روسری بود، با شک و تردید در فاصله کمی به من نگاه می کنن. نزدیک رفتم و سلام کردم. بعد از احوال پرسی متوجه شدم که در مورد سفرم از طریق یکی از مصاحبه های تلویزیونی هم با خبر شده بودن و شک داشتن که خودم هستم یا نه، و من پیش دستی کرده و خودم را معرفی کرده بودم. آن شب را مهمان خانم و آقایی از همان دوستان شدم و بعد از خوردن سوپی داغ تا صبح در اتاقی ساکت و آرام استراحت کردم. یادم هست که به شدت بیمار بودم و نیاز به استراحت داشتم. مهمان خانواده دیگر که همراه این عزیزان در پارک بودن شدم. در این فاصله هم توسط آشنایانی که پیدا کرده بودم به گروه‌های خبری ایرانی معرفی شده و چند برنامه خبری هم داشتم. لطف خدا باعث شد که هر کسی با هر اعتقادی سعی کند تا در حد توان کمکم کند. Thank you. یک روز ملاقات آقای اندریو جانسون در حومه شهر لندن رفتم. ایشان مسئول آسیا و خاورمیانه در اقامتگاه بین‌المللی جوانان بودند. فیلیپ از شهر آنسی فرانسه مرا به او معرفی کرده بود. اندریو بسیار مهربان و صمیمی بود و گفت از اینکه با دختری از ایران که سفری استثنایی به دور دنیا می‌کند آشنا شده خوشحال است. او گفت باید همین الان به فیلیپ زنگ بزنم و به خاطر این آشنایی از او تشکر کنم. همانجا برای شرکت در اولین فستیوال صلح جوانان که در جولای سال آینده در کره جنوبی سئول برگزار می‌شد دعوتم کرد. از آن به بعد هم مجاز شدم بدون هزینه در اقامتگاه جوانان بمانم و با توضیح اندریو متوجه شدم آن شبی که ناگهان با دیدن یک آدم 2 متری بیدار شده بودم به اقامتگاه جوانان نرفتم و آنجا فقط یک مسافرخانه یا هاستل معمولی بوده است و اگر کلمه یوز قبل از هاستل بیاید اقامتگاه بین المللی جوانان است و همین کلمه یوز بچه تمایز اقامتگاه جوانان از اقامتگاه معمولی است. نزدیک به 3 هفته بود که در انگلستان اقامت داشتم. از این فرصت استفاده کرده و با قطار برای دیدن عزیزانی به شهر منچستر رفتم. تجربه گذراندن 3 روز با آنها از شیرین ترین تجربیاتم در انگلستان بود و یکی از خاطراتی بود که باعث شد تلخی ها و سختی های حضور در انگلستان رنگ ببازد.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
به لندن که برگشتم فکر کردم هرچند که پول ندارم ولی بهتر است که قیمت بلیت پرواز به آمریکا را بپرسم. با کمال تعجب فهمیدم که هزینه بلیت 500 پوند انگلستان شده است، یعنی 2 برابر زمانی که وارد انگلستان شده بودم، چون فصل مسافرت بود و قیمتها 2 برابر. دلم نخواست به کسی بگویم که پول خرید بلیت را ندارم و در انگلستان گیر افتادم. غیر از خدا و آقای دکتر شهریار روحانی کسی نمی‌دانست. به ایشان هم گفتم که نمی‌خواهم از کسی پول بگیرم و هرچه ایشان اصرار کردند که پول را برایم بفرستم قبول نکردم. گفتم می‌خواهم ببینم که 6 ماه از سفرم گذشته، بالاخره خدای مهربان چه می‌کند و کی در را برایم باز می‌کند. یک شب به خانواده‌ام در ایران زنگ زدم. مادرم گفتن که این شماره تلفن را یادداشت کن. ظاهراً با اخباری که از حضورم در انگلستان پخش شده بود، از اقوام بسیار دوری که حتی او را ندیده بودم، از اسم فامیلم حد زده بودن که شاید دختر عموی ایشان با یکی از اقوام من ازدواج کرده باشند. و پس از پرسجو شماره تلفن خودشان را داده بودن که با ایشان تماس بگیرم. آن شب به منزل ایشان رفتم. با مهربانی و گرمی از من پذیرایی کردند و خواستن که مهمان آنها باشم. آن پسر جوان از من پرسید مقصد بعدیت کجاست؟ جواب دادم آمریکا و باید بلیت آن را تهیه کنم. ایشان پرسید آیا بلیت خریده ای؟ پاسخ دادم هنوز نه و و نگفتم که پول ندارم، به هیچ کس نمیگفتم. فامیل جوانم گفت بلیط نخر، چون من با شرکت هواپیمایی آتلانتا ایرلاینز زیاد پرواز کردم و امکان دریافت یک بلیط مجانی را دارم. پس از ارتباط ایشان با دفتر هواپیمایی و صدور بلیط، چند روز بعد با بلیط درجه یک که در حدود 4500 دلار قیمت داشت به ایالات متحده پرواز کردم و فقط 38 پوند و 70 پنس مابت مالیات دادم. هواپیمایی برای صدور بلیط رفتیم و در کمال تعجب همزمان که منتظر بودیم تا یک بلیط معمولی دریافت بکنیم، یک بلیط درجه یک با قیمت 4500 دلار دریافت کردیم و فقط 38 پوند و 70 پنس بابت مالیات پرداختیم. البته اگر امکان داشت با همون بلیط 500 دلاری میرفتم و باقی پول رو نگه میداشتم، ولی همین اتفاق نیز درس دیگری بود. تا زمانی که امید به حضور خدا داشته و تلاش کنم و جا نزنم، معجزه اتفاق میافتد. خدا میخواست بگوید که داشتن پول و امکانات هرچند که کارها را آسان میکند، ولی اگر او بخواهد بدون پول هم میتوان با بهترین و عالی ترین شکل ممکن سفر کرد، آن هم با یک بلیط درجه یک 4500 دلاری. 200 دلار حق مصاحبه در بهترین زمان ممکن به دستم رسید، 100 دلار برای هزینه تاکسی از محل اقامتم در لندن تا فرودگاه که در حومه شهر بود پرداختم، و 100 دلار هم زمانی که به شهر بوستون آمریکا رسیدم بابت هزینه تاکسی از فرودگاه تا منزل عمم که بیمار بودند و نتوانسته بودند استقبال بیایند صرف شد. اقامتم در آمریکا با سرمایه‌ای در حدود 2 یا 3 پوند انگلستان آغاز گشت. دوستان عزیز، خیلی متشکرم که امشب رو تا انگلستان از سفرنامه خانی مسیر صلح با من همراهی داشتین. تا فردا شب با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
سفید شوم تاپه، سفید شوم تاپه، سفید شوی من تاپه. سفیدا رو جدا کن با تاپه ایسو ماشین، لباسا همه درخشان میشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرورشم خیلی تاپه، لکه ها رو میبره، نو شدن دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه. سفید چون تاپه، سفید چون تاپه، سفید چوی من تاپه. سفید چون تاپه، سفید چون تاپه، سفید چوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه. صبح ای زرشی، قهوه یا مشی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه.